بسم الله الرحمن الرحیم و بگی نستعین انه هم خیر و ناصر و مهین. عرض سلام و ادب و احترام دارم. پیش از اینکه بحث رو شروع بکنم تسلیت عرض میکنم خدمت بزرگواران شهادت رهبر معظم انقلاب رو و سایر شهدای امت رو. امیدوارم که به زودی شاهد پیروزی قاطع جبهه حق علیه باطل و نابودی استکبار جهانی باشیم. خیلی خوشحال هستم که در این رویداد و نشست یک فرصتی فراهم شد که از منظر جامعه شناسی و فرهنگی در واقع به یکی از کلیدی ترین و در عین حال مقبول ترین ارکان انسجام اجتماعی در شرایط بحران بپردازیم. موضوع صحبت بنده در واقع واکاوی پیوند بین مادرانگی، فداکاری و ملی‌گرایی در بستر گفتمان جنگ هستش. نکته ای که به عنوان مقدمه باید خدمت بزرگان عرض کنم این هستش که همونطور که مستحضر هستید جنگ ها فقط در میدان نبرد رخ نمیدن. جنگ ها در سطح فرهنگ، زبان و معنا هم شکل میگیرن. خب جنگ به عنوان یک پدیده، یک پدیده دوزیستیه، یعنی دو بعد داره. یک بعدش همون سطح فیزیکی و مادی هست که میشه سخت افزار جنگ و یک بعد هم اون سطح نمادین و معنایی جنگه که میشه همون نرم افزاری، بعد نرم افزاری جنگ. خب بعد سخت افزاری جنگ خب با بدنها، سرزمین، زیرساخت‌ها، ابزارهای نظامی و اینجور مسائل سر و کار داره، اما در سطح معنایی و نمادین اون چیزی که موضوع نزاع هست در واقع ذهن‌ها، احساسات، روایت‌ها، ارزش‌ها، معانی هست. و خب اگر که ما نتونیم پیروزی حاصل بکنیم یا تثبیت بکنیم این سطح دوم رو که سطح معانی و ارزش‌ها هست، در واقع اون دستاوردهای نظامی هم ممکنه ناپایدار و شکننده باشه و ما نتونیم موفقیت حاصل بکنیم. به خاطر همین جنگ بیشتر از این که نبرد گلوله ها باشه در واقع نبرد روایت ها هستش و توی جنگ اون همه، یعنی اون اطراف درگیری در جنگ سعی میکنن که به یک سری از پرسش های بنیادین جواب بدن. اینکه اساسا چرا ما میجنگیم، این رنجی که ما میکشیم در اثر در واقع جنگ، پیامدهایی که روی ما داره اساسا چه معنایی داره، اصلا قربانی چطوری توجیه میشه، چه کسی قهرمانه، چه کسی قربانیه. این پرسش هایی هست که باید بهش پاسخ داده بشه و پاسخ این پرسش ها رو ما در میدان نبرد در واقع نمیتونیم پیدا بکنیم. اینها پاسخ این پرسش ها در واقع به واسطه اون نمادهای فرهنگی و اون خاطره جمعی ما میتونیم اونجا پیداش بکنیم پاسخ این پرسش ها رو. و در واقع هیچ جامعه نمیتونه با زور نظامی اون بار روانی و عاطفی جنگ رو تحمل بکنه و اینجا هستش که چیزی به اسم فرهنگ وارد عمل میشه. فرهنگ در واقع رنج رو قابل روایت میکنه، مرگ رو از فقدان به شهادت و ایثار تبدیل میکنه، ترس رو به صبر و مقاومت و امید باز تعریف میکنه. پس بنابراین میتونیم بگیم که زبان جنگ یک زبان خونسایی نیست. واژه ها در واقع حامل معانی هن، حامل اون ارزش ها جهتگیری دارن، گرانبار از ارزش ها هستن واژه ها. و خب اینجا هستش که ما میبینیم چطور یه مفاهیمی مثل مادر، خانه، وطن، خون، آینده، اینها همه در زمان جنگ یک بار معنایی کاملا متفاوتی پیدا میکنن که مفهوم مادرانگی هم در این چارچوب قابل فهمه. مادرانگی در واقع اینجا یک کنش زیستی یا خانوادگی نیست در دوران جنگ و در واقع میشه گفت یکی از مفاهیمی هستش که مهمترین منبع تولید گفتمان در جنگ هستش که در واقع میتونه اون رنج‌ها، اون فقدان‌ها، ترس‌ها و پیامدهای ناشی از جنگ رو در واقع بیاد تبدیل بکنه به یه سرمایه‌ای برای انسجام اجتماعی و در واقع استمرار ملی. اینجاست که اون مفهوم مادرانگی از ساحت خصوصی یعنی گذار پیدا میکنه به ساحت عمومی. خب همونطور که مستحضرید تو تقسیم بندی های تاریخی نقش های اجتماعی مادرانگی نقشی که عمدتاً در قلمرو خصوصی تعریف میشه، یعنی مادرانگی یعنی در واقع نقشی که به مراقبت از کودک، به بازتولید عاطفی خانواده، حفظ پیوندهای خانوادگی، به اینها مربوط میشه. اما وقتی که یک وضعیت بحرانی مثل جنگ در واقع به وجود بیاد، این مرزبندی دچار تغییر میشه، یعنی میاد این مرزبندی رو به هم میریزه و مرز بین اون حوزه خصوصی و حوزه عمومی در واقع از بین میره. و خب وقتی این شرایط میشه، اون فعالیت هایی که قبلا، اون چیزهایی که قبلا جنبه یعنی شخصی تلقی میشد، یک معنای عمومی پیدا میکنه. مثلا نگرانی یه مادر برای فرزندش دیگه صرفا یه احساس شخصی نیست، یعنی میشه بخشی از احساس جمعی جامعه در واقع در برابر جنگ. یا مثلا تربیت فرزند که قبلا یک امر خانوادگی بوده، الان تبدیل میشه به نوعی مشارکت در تولید مثلا نیروی انسانی برای جامعه و کشور. یا مثلا اون صبر و تحملی که مادران دارن میشه خودش یه الگوی اجتماعی برای جامعه تبدیل میشه. و به خاطر همینه که توی ادبیات جنگی خیلی از جوامع از تعابیری مثل مادران وطن و مادران شهدا در واقع استفاده میشه، که این تعابیر نشان دهنده این هستش که جامعه تجربه شخصی مادر رو در واقع اومده به یه سطح نمادین و عمومی ارتقا داده و در واقع مادرانگی تبدیل میشه به یک نماد اجتماعی. و در واقع مادرانگی و مادر این مفهوم رو پیدا کنه، یعنی مادر یک فردی که فقط درون خانواده است نیست، یعنی میشه مادر میشه نماینده مجموعه ای از ارزش‌های اجتماعی، یعنی مثلا مثل ارزش صبر، مثل فداکاری، مثل استقامت. و وقتی که جامعه میاد این روایت مادران مقاوم یا صبور رو برای ما بازگو میکنه، در واقع داره الگوهای اخلاقی میسازه برای کل جامعه. و این روایت ها به دیگران میتونه نشون بده که وقتی که شما با رنج و بحرانی مواجه شدید چطوری عمل بکنید. و از منظر جامعه شناختی میشه گفتش که این گذار، این تبدیل مادرانگی به یک نماد اجتماعی در واقع کارکردهای مهمی داره. مهمترین کارکردش تقویت انسجام اجتماعی، یعنی وقتی که تجربه مادران به عنوان نماد فداکاری در واقع مطرح میشه، افراد جامعه احساس میکنن که شریکن، توی سرنوشت مشترکی شریک هستن. و کارکرد بعدیش اینه که معنا میده به رنج و فقدان، یعنی در واقع جامعه با این نماد پردازی تلاش میکنه اون رنج های فردی در یک چارچوب بزرگتر و معنادارتری قابل تفسیر بشه. و در واقع کارکرد سومش که خیلی هم مهمتره، تولید الگوهای اخلاقی برای مقاومته، یعنی در واقع اون تصویر مادر صبور و مقاوم یه الگوی اخلاقی برای دیگه، که البته راجع به این حالا بیشتر صحبت میکنم. اما در واقع ما گفتیم در جنگ دگرگونی گفتمانی در واقع اتفاق میفته، سوال مهم اینه که این گفتمان چطور عمل میکنه. عمل کردنش گفتیم از طریق اینه که اون تجربه شخصی رو تبدیل میکنه به اون معنای جمعی، یعنی اون رنج مادر در سطح فردی میشه نشونه ای از وفاداری و ایثار جمعی برای کل جامعه. و در واقع اینطوری، یعنی این دگرگونی گفتمانی اینطور میشه که در واقع عمیق‌ترین عواطف خانوادگی رو میاد پیوند میزنه با پروژه های کلان ملی و باعث میشه یه همبستگی عاطفی در سطح ملی شکل بگیره، که اون همبستگی میشه موتور مقاومت اجتماعی، در واقع موتور محرک مقاومت اجتماعی. و نکته دیگری که خیلی مهم هست، این مادری به مثابه سرمایه نمادین و مشروعیت اخلاقیه، یعنی اینکه این بحث مشروع یعنی مادرانگی نقش مشروعیت بخشی اخلاقی داره به جامعه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ببینید هر جنگی اگر یعنی حتی از نظر سیاسی یا نظامی در واقع ضروری تلقی بشه، اون جنگ با یک مسئله اساسی مواجه هستش و باید به این سوال پاسخ بده که چطور ما میتونیم هزینه های سنگین اون جنگ رو برای جامعه قابل پذیرش کنیم. این خیلی نکته مهمیه، چون جنگ در واقع آثار و پیامدهایی داره، با مرگ، با فقدان، با ناامنی، با فشار اقتصادی، با اینها همراهه. و اگر این هزینه ها رو ما صرفا به عنوان پیامد یک تصمیم سیاسی یا نظامی بخوایم در نظر بگیریم، این میتونه به تدریج در واقع باعث فرسایش اون روحیه اجتماعی و کاهش حمایت عمومی افراد بشه. بنابراین هر جامعه‌ای برای اینکه اون مقاومت رو استمرار بده در جوامع در شرایط جنگی، نیازمند این هستش که یه نوع مشروعیت اخلاقی درست کنه برای استمرار این مقاومت. یعنی باید نشون بده که این رنج‌ها فقط یک اجبار سیاسی یا نظامی نیست، بلکه در یک چارچوب اخلاقی و ارزشی معنادار میشه و معنا پیدا میکنه. خب اینجا بحث سرمایه نمادین وارد میشه و اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنه که اون سرمایه نمادین از طریق احترام و اعتبار اخلاقی و منزلت اجتماعی تولید میشه. که اینجا چطور عمل میکنه؟ در واقع در گفتمان جنگ اون تصویر مادر فداکار یکی از مهمترین منابع این سرمایه است، یعنی تبدیل سرمایه نمادی میشه، چون در واقع مادر نماد عاطفه و مراقبت و زندگی بخشیه. و وقتی که جامعه داره میبینه که این شخصیتی که نماد عاطفه و زندگی بخشه داره در واقع اون رنج از دست دادن و دوری رو داره تحمل میکنه، دوری فرزند رو با صبرش با استقامتش داره تحمل میکنه، خب این رفتار این مادر در واقع تبدیل میشه به یک پیام اخلاقی قدرتمند برای جامعه. پیامش اینه که در واقع اون ارزشی که داره در جنگ ازش دفاع میشه اونقدر مهمه که حتی عمیق‌ترین پیوندهای انسانی، یعنی این که پیوند بین همون مادر و فرزند، در برابر این یک معنای تازه‌ای پیدا میکنه. خب در این فضا، یعنی این فضا که شکل میگیره، باعث میشه ادراک اجتماعی از جنگ در واقع تغییر پیدا کنه. یعنی تبدیل میشه به اینکه جنگ فقط یک تصمیم استراتژیک دولت نیست، یعنی فقط یک نزاع ژئوپلیتیکی نیست، جنگ در واقع یک مسئولیت اخلاقی مشترک آحاد جامعه است. یعنی به چنین معنایی تبدیل میشه. و اگر بخوایم از منظر جامعه شناسی فرهنگی بهش نگاه کنیم، این باعث میشه که در واقع یک نوع تجربه عاطفی مشترک در جامعه شکل بگیره. لحاظاست که میبینیم مثلا افرادی که مقاومت مادران رو مشاهده میکنن، مثلا اون افراد شخصا فرزندی رو از دست ندادن در جنگ، اما در واقع با این نمادسازی ها و با این روایت ها با رنج مادران همراهی میکنن و این باعث نوعی همبستگی عاطفی میشه. خب این کارکرد اجتماعیش هم که دیگه مشخصه، یعنی کمک میکنه به این که اون هزینه های جنگ تحمل بشه، اون پیامت هایی که جنگ داره، اون مقاومت مشروعیت اخلاقی پیدا بکنه و اون همبستگی عاطفی به وجود بیاد و اون رنج فردیه در واقع تبدیل بشه به اون روایت هویت ملی. یعنی دیگه اون معنای فردی در واقع از بین میره. به خاطر همین مادرانگی و مادری در خیلی از روایت‌های جنگی میشه گفت مثلا در حاشیه جنگ نیست، مثلا میشه گفت در قلب نظام معنایی مقاومت مادری جا میگیره و یک بحث حاشیه‌ای تلقی نمیشه. و نکته دیگه بحث بدن و نقش زن در تداوم زیست ملی هست. خب ببینید جنگ اساسا فقط چون یک درگیری نظامی نیست بر سر قلمرو یا قدرت و در واقع آینده یک جامعه رو تهدید میکنه و تهدیدی به شمار میاد برای در واقع نسل آینده، خب اینجا باز نقش زنان مهم میشه. یعنی نقش زنان و به ویژه مادران در واقع یه معنای فراتر از اون نقش خانوادگی پیدا میکنه. یعنی مادران فقط مثلا کسانی نیستن که بچه ها رو به دنیا میارن، بلکه تو اون سطح نمادین هم در واقع اون ضامن تداوم زیست اجتماعی هم. به این معنی که اگر جامعه‌ای بخواد بقا پیدا کنه از دو راهه، یکی بازتولید زیستیه، یکی بازتولید فرهنگیه. بازتولید زیستی، خب بدن زن محل استمرار زندگیه، یعنی به خاطر این مهم میشه. یعنی تو اون شرایط جنگی که جان خیلی از افراد در واقع گرفته میشه، آینده جمعیتی یک کشور مورد تهدید قرار میگیره، ولی بدن مادران میشه نماد بازگشت به زندگی. یعنی هم در این سطح در واقع عمل میکنه، همین که اشتباهی که فکر کنیم این نقش زیستی فقط محدود میشه، یعنی اون باستولید فرهنگیش اتفاقا مهمتره. یعنی تو اون فرایند تربیت فرزندان مادران میشن اون حامل حافظه جمعی و هویت ملی و در واقع اون تجربه های تاریخی و ارزش های اخلاقی رو به نسل جدید در واقع منتقل میکنن. و خب تو این روایت ها و تو این انتقال، یعنی مادران در واقع دارن این پیام رو منتقل میکنن که حتی در شرایط جنگی که آینده یک کشور و موجودیتش در معرض تهدید هست، یعنی در واقع هم در سطح زیستی و هم در سطح فرهنگی، مادران توانایی باز تولید در واقع خودشون رو حفظ کردن و این نقش رو دارن به خوبی ایفا میکنن. به عنوان نتیجه گیری باید خدمتون عرض بکنم که در واقع مطالعه مادرانگی در گفتمان جنگ خیلی مهمه، چون این مطالعه به ما نشون میده که چطور بحرانهای بزرگ مثل جنگهایی که اتفاق میفتن باعث فروپاشی مرزهای امر خصوصی و امر عمومی میشن و این رو دگرگون میکنن و در واقع اون تجربه‌ای که به ظاهر شخصی ترین و خانوادگی ترین مثلا تجربه هست، در اون بحبوحه جنگ و کوره جنگ در واقع تبدیل میشه به بخشی از اون روایت ملی. و خب این فرایند به ما کمک میکنه که ما بفهمیم که همبستگی های اجتماعی چیزی نیست که فقط با دستورالعمل های دولتی یا با پیروزه های نظامی به وجود بیاد. این همبستگیه، بلکه در واقع این همبستگی رو میشه گفت ریشه در اعماق احساسات و اون نمادها و اون فداکاری های خاموشی هستن که یعنی ریشه در اینها دارن که در زندگی روزمره و در قلب خانواده و زندگی روزمره در واقع جریان دارن. پس بنابراین ما هم به عنوان پژوهشگران اجتماعی وظیفه داریم که این نظم معنایی رو مورد بازشناسی قرار بدیم تا بتونیم در واقع اون الگوهای تاب‌آوری و پایداری جوامع رو در برابر اون بزنگاه های سخت و صلب تاریخی بهتر درک بکنیم. از توجه بزرگواران خیلی تشکر میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.